هم توی دست خارج رو نرم، بعد برای امتحان شفایی خارج.
خارج کجا نرم؟
برای امتحان شفایی خارج که دست خارج رو امتحان میگیرم.
خب من تایید میکنم.
مشکلی
نرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. خب عرض شد که جناب شیخ در مسئله معاطات ما رویمون مثل بقیه مباحثی که در مکاسب پیگیری کردیم مبنا قرار دادن فرمایشات جناب شیخ تا بعد حواشی سایر اعلام رو هم بررسی کنیم. جناب شیخ در بحث معاطات نکته اولی که اشاره می‌فرمایند اخذ به ظاهر عنوان معاطات است. عنوان معاطات، معاطات مصدر باب مفاعله است و قبلا هم بحث شد که مفاعله بین الاثنینیه و تفاوت بین مفاعله و تفاعل رو قبلا مفصل بحث کردیم در ذیل تعریف بی و مسئله مبادله. شیخ هم به ظاهر عنوان معاطات اخذ میکنه و لذا در تعریف معاطات کلام جمعی از فقها را مثل علامه و شهید ثانی و خلاصه دیگر از فقها را بیان میکنن که علام فسره و جماعتون ان یعطی کل من اثنین عوضن اما یأخذ، این که اعطاء طرفینی تحقق پیدا بکنه. یعنی مبنای جناب شیخ در تحلیل عنوان معاطات تمرکز بر اعطاء طرفینیه، ان یعطی کل من الاثنین، هر کدوم از دو طرف باید اعطاء ازش تحقق پیدا بکنه تا عنوان معاطات شکل بگیره، که بعد از جهت منطقی همطور که قبلا هم بحث کردیم اول خود مفهوم معاطات رو ما تبیین بکنیم تا بعد وارد احکام و خلاصه تنبیهات و آثاری که باید بر مسئله معاطات بار بشه انشاءالله بپردازیم به تبع جناب شیخ. جناب شیخ عنوان معاطات رو از باب مصدر باب مفاعله اخذ میکنن و اینطوری تفسیر میکنن. پس جایی معاطات بر اساس این تعریف صدق میکنه که ما اعطاء طرفینی داشته باشیم. اگر ما عنوان معاطات رو حصر کردیم در اعطاء طرفینی، اون موقع در واقع دو تا سوال اینجا مطرح میشه. سوال اول این که آیا در غیر مواردی که اعطاء طرفینی تحقق پیدا میکنه، در غیر این موارد ما عنوان معاطات نداریم؟ حالا یا به دلیل اینکه تمرکز کنیم سر مصدر باب مفاعله و باب مفاعله را بین اثنینی تحلیل کنیم و بگیم طبیعیه که دیگه صدق عنوان معاطات نمی کنه، یا نه ما تمرکز بر مصدر باب مفاعله نداشته باشیم، تمسک کنیم به سیره عقلائیه. حالا خیلی سر مسئله عنوان باب مفاعله و مسئله معاطات گیر نکنیم، چون ما قبلا در مسئله مصدر باب مفاعله بحث کردیم و نشون دادیم که اینطوری نیست که حتما مصدر باب مفاعله دو تا فاعل بخواد، که یکیشون در قالب فاعل دیگری در هیئت مفعول ظاهر میشه، برخلاف باب تفاعل که حالا بحثاشو کردیم. بگیم نه ما کاری با این عنوان نداریم، نه مراجعه به سیره عقلائیه اقتضا میکنه که اگر ما بخواهیم مسئله معاطات رو بحث کنیم خلاصه باید اعطاء طرفینی شکل بگیره تا معاطات صدق کنه. تقریبا این دوتا مسئله مهم مطرح. مهمتر از اینها یک سوال دیگر مطرحه که باید بهش رسیدگی کنیم بر اساس این تبیین و تعبیر شیخ، و اون اینه که ببینید ما وقتی با تفسیر عنوان کار داریم که خود اون عنوان در ادله آمده باشه. مثلا ما در باب بی باید احل الله البی رو معنا میکردیم، لذا گیر میکردیم که بی یعنی چی عرفن، بی سبب مسببه، اگر مسببه تملیک، مبادله است، مفاعله است، تفعیله. چرا اینقدر معطل شدیم سر عنوان بی؟ چون میخواستیم تکلیف دلیل رو روشن کنیم. ما احل الله البی رو داده بودن دستمون، میخواستیم از مفاد احل الله البی بهره مند بشیم، مجبور بودیم بیع در احل الله البی رو معنا کنیم. اما اگر ما عنوان معاطات رو در خلاصه لسان ادله نداشته باشیم، دیگه چرا معطل بشیم سر عنوان معاطات؟ حق هم همینه، یعنی از جهت فقهی چون ما عنوان معاطات رو در لسان ادله نداریم، دیگه نگرانی نداریم سر اینکه ما معنای اصطلاحی یا عرفی معاطات رو بدونیم. کلمه معاطات رو ما باش کار نداریم. اگه این طور شد، اون موقع دیگه ما اون درگیری های باب مفاعله را کنار میذاریم. وقتی درگیر چرا دیگه نیازی نداریم که عنوان مفاعله را لغتاً، عرفاً، اصطلاحاً بدانیم اینجا، چون نمیخوایم لسان دلیل رو تفسیر کنیم. خب دقیقاً به همین دلیل و به دلیل اینکه ما تکلیف خودمون رو با عنوان باب مفاعله روشن کردیم، این بحث اصطلاحی معاطات رو میذاریم کنار، بر میگردیم سراغ بحث سیره. ما ایمون مسئله سیره عقلاییه. اگه ما شدیم به مسئله سیره عقلایی، اون موقع میخواییم معاطات رو نه از روی تمرکز بر اصطلاح باب مفاعله معاطات، بلکه از باب سیره معنا کنیم. وقتی به سیره مراجعه میکنیم، میبینیم معاطاتی که ما، چون قبلا هم اینم تو تعریف بی داشتیم، تو بی سابقه بی، نه تو تعریف بی، وقتی ما برمیگردیم به سیره مراجعه میکنیم، میبینیم نه، اگر ما متوجه بشیم که اندل اقلا اصل در بی ما معاطاته، و اقلا اون موقع که آمدن این مبادله را آغاز کردن، دنبال سیقه و لفظ و اینها نبودن، بلکه در واقع مبادله فعلی انجام میدادن، ملاحظه میکنیم میبینیم توی چنین سیره اقلائیه ای اصل بر اعطاء طرفینی نیست. یعنی اینطوری نیست که حتما برای بحث از معاطات دنبال اعطاء طرفینی باشن و بگن یک اعطاء بین الاثنینی باید صورت بگیره، اعطایی از زید و اعطایی از عمرو باید در کار باشه تا معاطات شکل بگیره. نه، چنین خودشون رو محتاج چنین نکته ای نمی کنن عقلا. چرا؟ شما نگاه میکنید ببینید دقیقا همونطوری که در بیع ما بیع نسیه را بیع میدانیم، همونطوری که سلف فروشی را و سلف خری را پیش فروش کردن را شما اعطا نمی کنید مبیعتون رو، مبیع رو بعدن تحویل میدید به مشتری، یا مشتری اعطا نمی کنه سمن را، سمن را بعدن تحویل میده به بایه. همونطوری که در این رویه عقلایی حیث در واقع نسیه و سلف رو ما میپذیریم در اقسام معاملات عقلاییه، متوجه میشیم اعطاء طرفینی مطرح نیست. یعنی اینطوری نیست که ما باید یه اعطایی همیشه داشته باشیم که جای خلاصه مبیع رو بگیره، و یک اعطایی باید داشته باشیم که جای سمن. نه خیر، اینطوری نیست تو سیره عقلایی جان، اب نداره. پس اون موقع دیگه ما وقتی میخوایم معنا بکنیم معاطات رو، دیگه تمرکز نمی کنیم برای اینکه بگیم معاطات ما از جهت عقلایی حتما اعطاء بین الاثنینیه. نه خیر جان، خب نه خب ولی نه نه صدق اصل معامله تمام شده. اون که اون وفا انده ببین اون موقع ما حالا بعدن انشالله سر تو خود بی هم همین رو رسیدگی میکنیم. ای طوری نیست که ما بگیم معامله شکل نگرفته، نه اون وفا انده معامله اون کار رو انجام میده، وفا انده معامله محققه. لذا برای صدق عنوان بیع مبادله ما لازم نداشتیم که حتی اگر مفاعله را مبادله بین اثنینی بدانیم تحقق فعلی مبادله را بخوام تا بیع درست بشه، ما اینو نمیخواستیم.
خود عنوان مبادله
بیع آمده بود.
مبادله
اون عربون که واضح اونه که قبلا بحث کردیم اونو بخوام. نه 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 ببین عنوان بی آمده بود، بعد ما تو تعریف بی به خاطر تفسیر عنوان دلیل اختلاف بود بین فقها، ما باید نظر میدادیم. میدونم باشه، یه فقیهی گفت بیعی که تو عنوان دلیل آمده تملیکه، فقیه دیگری آمد گفت مبادله است، ما مبادله رو اختیار کردیم. طبعا خلاصه اهل لغت معاتات نیامده. وقتی معاتات نیامد اون موقع منم و سیره، وقتی برمیگردم به سیره میبینم سیره اقلائیه اینطوری نیست که برای شکل گیری معاتات اعطاء بین الاثنینی رو بخواد، نه خیر. کما این که سیره اقلائیه حتی اگر کسی گفت مبادلهی که ما اونجا بحث کردیم فعل فاعل واحده که ما اختیار کردیم که هیچ، اگر کسی هم گفت حتما بین الاثنینیه اقلابش میگن برای تحقق عنوان این معامله فعلیت این مبادله لازم نیست، یعنی لازم نیست که حتما اعطاء بین الاثنینی صورت بگیره. آره. لذا برای همین آقایان فقهایی که با این بخش از کلام شیخ برخورد میکنن اینو حمله بر در واقع به اصطلاح بیان جماعتی برای رسیدن به بحث اصلیمون قرار میدن، و الا جناب شیخ تمرکزی نداره بر عنوان معاتات، همون تمرکزی که ما و شیخ بر عنوان بی داشتیم دقیقا به همین دو بیانی که عرض کردن. بیان اول این شد که ما این عنوان رو در لسان دلیل نداریم و لذا نیاز نداریم معنای اصطلاحی و عرفیش را بدانیم، چون نیاز به تفسیر دلیل نداریم. و وقتی برمیگردیم به سیره اقلائیه میبینیم در سیره اقلائیه ما شکلگیری اعطاء بین الاثنینی ضرورت نداره برای تحقق معاتات. این نکته اول. نکته دومی که اینجا باید در ارتباط با مسئله بررسی بکنیم اینه که این معاتاتی که ما میخواییم باش کار کنیم، حالا اعطاء بین الاثنینی که متیقن از بحث معاتات ماست، یا اعطاء از یک طرف و خلاصه پرداخت از طرف دیگه در وقت خودش، فرق نمی کنه. آیا این اختصاص داره به عنوان بیع ما؟ آیا این معاتاتی که ما الان باش میخواییم باش کار کنیم مختص باب بیع، یا اینکه نه همونطور که در بیع قابل بحثه که مسئله معاتات مطرح بشه، در آریه هم معاتات مطرحه، در اجاره هم معاتات مطرحه، در ودیعه هم معاتات مطرحه، در صلح هم معاتات مطرحه. ما در واقع جایگزین شدن فعل را به جای صیغه وقتی میخوایم بررسی بکنیم حتما باید این جایگزینی اختصاص به باب بی داشته باشه یا نه. اینجا یه مسئله مسلمی وجود داره، یه مسئله محل اختلافی. مسئله مسلم اینه که نه اختصاص نداره به باب بی، ما میتونیم اعطا را یا اعطاء بین الاثنین را در اجاره هم بحث کنیم.
بعدن هم ایشالله همطور که تو بی از نتیجهش بحث میکنیم اونجا هم مطرح بکنیم که آیا اعطاء بین الاثنینی در اجاره اباحه تصرف در منافع رو میاره یا تملیک منفعت رو میاره؟ آیا این اعطاء بین الاثنینی در مثلا آریه آیا اباحه تصرف رو با زمان عین اقتضا میکنه یا نه؟ در ودیعه حتما ما چیز میخوایم، در آریه عضو میخوایم، حتما ما صیغه میخوایم، همون رو باید بحث کنیم، هیچ حرفی نیست. این مسلمه که این اختصاص به باب بیع نداره، در اجاره میاد، در آریه میاد، در ودیعه که شما میخواید در واقع مالتون رو محفوظ بدارید و نزد کسی به ودیعه بگذارید و بهشم اجازه تصرف در عین و منفعت نمیدید، فقط برای حفظ مالتون این رو واگذار میکنید، در اختیار او قرار میدید، نزد او قرار میدید، اینو میتونید با فعل انجام بدید، میتونید با صیغه انجام بدید، این بحث قابل بحثه و این بحث اختصاصی به باب بی نداره که ما منحصرش کنیم به باب بی، این مسلم. اما یه نکته اختلافی وجود داره و اون نکته اینه که آیا جناب شیخ به این نکته تعرض کرده تو مکاسبیان؟ یعنی آیا اگر من گفتم که خلاصه همین تعبیری که شیخ کرده ان یؤتی کل من اثنین عوضاً اما یأخذه من الآخر، آیا این معناش اختصاصش به باب بیعه؟ این اعطاء بین الاثنینی، دادن چیزی به عوض چیزی که از دیگری میگیرد، آیا این اختصاص داره به باب بیع یا نه؟ شیخ اینجا چی گفته؟ آیا شیخ این کفایت اعطا به جای صیغه را به باقی ابواب هم تسری داده تو عبارت یا اینکه نه؟ شیخ هم قائل شده به اهمیت. اینجا دو تا دیدگاه هست، این دو تا دیدگاه در تفسیر عبارت شیخ رو ما الان متعرضش نمیشیم، ما طبعاً لعبارت مکاسب جلو میریم. شیخ یه بحثی داره با صاحب جواهر که الان واردش میشیم، تو اون بحث تکلیف این سوال معلوم میشه، اشکالی داره جناب شیخ به صاحب جواهر، اون اشکال رو باید از رو عبارت معناشو به دست بیاریم. بعضی ها مثل سید اون اشکال یه طوری معنا میکنن که اون معنا از توش در نمیاد که شیخ متعرض کفایت فعل به جای صیغه در سایر ابواب هم شده. بعضی دیگه از محشین مکاسب که اختیارم کرده بزرگانی مثل محقق خویی این معنا را یا مثل مرمای مروج این معنا را طوری اونو معنا میکنن که از توش در میاد نه، که انه جناب شیخ تو همه ابواب حرف و قائله. چون اگه ما باشیم و این عبارت اعطاء بین اثنینی اونم از باب وجود معوض و عوض، این عبارت اختصاص به باب بیع نداره، عقود مختلفه ای رو میتونه بگیره، هیچ بحثی توش نیست، این عبارت اختصاص نداره. اون مال بعده، مال ثمراتش، حالا رو ثمرات بعد بحث میکنی، اونم تملیک منفعت هم میتونه باشه، اگه تو بی آمد تملیک عینه، عیب نداره. این عبارت به تنهایی نهاجا انشاءالله میبینیم. حالا ما اونو باید رسیدگی کنیم، پس اینو توجه داشته باشیم. اینجا این سوال مطرحه که آیا چون ما میخوایم گردن شیخ بذاریم، آیا ما از این تعریف شیخ حالا اعطاء بین الاثنینی یا اعطاء واحد و اون به اصطلاح فعل بعدی در جای خودش، این رو اختصاص به باب بی داده شیخ یا تعمیم داده؟ اینو میرسیم انشاءالله، این سوال بمانه تا انشاءالله در ادامه عبارت شیخ بشه. بعضی ها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از عبارتشون اینطوری برمیاد که شیخ نگفته، اما نه اینکه نمی غافل بوده از این، نه این واضحه. شیخ اگر نگفته به خاطر اینکه تو این باب میخواسته سریع تر برسه به حرف مشهور در باب بی متعرض نشده. حالا ما ببینیم اونجا اون عبارت شیخو اگه معناش کردیم اونطوری که استفاده کردیم ازش، اون موقع ممکنه بگیم نه شیخ گفته، خدمت از تمام از کنیم نه شیخ متعرض شده. شما نمیتونید به گردن شیخ بذارید که شیخ نگفته ولی مخفی نبوده بر شیخ، و به شیخ بگید که شیخ حصر کرده مسئله اعطا را به باب بی. نه، این نکته در واقع دومیست که تو این ورودی بحث معاطات شیخ باید بمانه تا ما برسیم به بعد. این تا اینجا تمام. جناب شیخ بعد از آن که این معنا را از معاطات ارائه می کنن، حالا با این دوتا ملاحظه‌ای که ما ملاحظه فرمودید، میخوان بگن که این اعطاء بین الاثنین دو جوره. در واقع متعاطیین دو تا جور قصد براشون میشه اینجا فرض کرد. این دوتا اعطاء با دو جور قصد قابل بحثن. یک احتمال اینه که اینا قصد کرده باشن اباحه را و قصد اباحه کنن به این معنا که بگه آقا من این در واقع پیراهن رو به تو میدم به قصد این که بر تو اباحه کنم همه تصرفاتت رو، منتها از اون نوع اباحه هایی که تلف عین هم اگر برش بار شد اشکالی نداره، چون ما دو جور در واقع اباحه تصرف در عین داریم. یکی بار اباحه تصرف در عین با حفظ عین، یه بار اباحه تصرف در عین با تلف عین، مثل مثلا مهمانی ها و ضیافت هایی که ما میریم که خلاصه صاحبخانه اگر خلاصه چیزی رو تقدیم کرد برای استفاده کردن، معناش این نیست که استفاده کن عینش بمانه. نه خیر، اگه عینش هم از بین رفت اشکالی نداره. لذا یک احتمال اینه که اینا قصد اباحه کنن تصرفات، خلاصه تصرفات در این عینی رو که دارن اعطا میکنن با خلاصه همین توضیح از اباحه. شیخ میگه یه احتماله. یه احتمال دیگه اینه که قصد تملیک کنه. وقتی که اعطا میکنه این خلاصه پیراهن را، به قصد تملیک داره اعطا میکنه، اعطاء به قصد تملیک. حالا خوب توجه بفرمایید. شیخ میگه صور قصد متعاطیه این دوتاست، یا قصد اباحه دارن یا قصد تملیک. اینجا دوتا مطلب باز مطرح میشه ذیل عبارت شیخ. یک مطلب اینه که اولا اگر ما معاطات را در بیع میخواییم بحث کنیم، قاعدتا معاطاتی که در بیع قرار ازش بحث بشه معاطات به قصد تملیکه، چون بیع انشاء تملیک این به مال. اعطایی که میخواد در باب بیع بحث بشه او اعطاییست که قصد از این اعطا با تملیک باشه. چطور شما جناب شیخ آمدید و غیر تملیک مثل قصد اباحه منافع را و تصرفات را آوردید توی این بحث؟ ثانیاً اگر میخواید غیر قصد تملیک رو بیارید چرا منحصرش میکنید به این؟
چه اشکال داره ما بگیم ببینید شما اگر خواستید قصد در واقع اباحه را بحث کنید، یعنی غیر تملیک رو راشو باز کنید، چرا فقط قصد اباحه رو اضافه میکنید به این صور؟ چرا غیر قصد اباحه را اضافه نمیکنید؟
اینجا قبل از اینکه این مسئله رو جواب بدیم اون فرمایش صاحب جواهر رو ملاحظه بکنید تا بعد همشو با هم بررسی کنیم. اینجا صاحب جواهر آمده به این دو صورت اضافه کرده. یک صورت این است که اینها در واقع اعطاء بدون قصد داشته باشن،
اعطاء صورت بگیره اما چیزی رو قصد نکنن، نه قصد اباحه نه قصد تملیک.
یه صورت دیگه صاحب جواهر احتمال داده که کسی اعطا کنه به قصد تملیک مطلق نه تملیک بیعی.
ولذا صاحب جواهر آمده فرموده اینجا 4 فرض ما داریم، 4 صورت داریم. شیخ اصرار داره سر 2 صورت، صاحب جواهر بحثی سر 4 جور قصد در این اعتراض. شیخ میگه قصد اباحه، اونم اباحه مالکی از نوع اون اباحه هایی که عرض کردم که تلف عین رو هم به دنبال داشته باشه، یه قصده. قصد تملیک بیعی یه قصده که اونی که سازگار با باب بیع ماست اینه. صاحب جواهر میگه نه، شما میتونید در واقع اعطاء بدون قصد رو هم مطرح کنید که اعطاء بدون قصد بشه یک فرض. یه فرض 4 اینه که نه، اعطاء به قصد ملکیت مطلق. 4 تا. خب حالا ما اگه فرمایش صاحب جواهر هم داشته باشیم خوب توجه کنید، باز این سوال رو نسبت به فرمایش صاحب جواهر شما باید دوباره همین سوالی که از شیخ داشتیم، حالا فعلا نقد شیخ و نظر شیخ نسبت به صاحب جواهر کار نداره، اونو بعد رسیدگی میکنیم داخل بحث که میای معلوم میشه اطرافش، اما باز شما نسبت به صاحب جواهر باز این سوالو دارید که خب اگر شما دارید اعطایی را بحث میکنید که تو باب بی مطرحه، خب اعطا به قصد تملیک بیعی روشن، این محل بحث ماست. یعنی ما تو باب بی میخوام بگیم یه اعطایی داریم، میخوام ببینیم این اعطا، اگر این اعطا به قصد تملیک بیعی صورت گرفت میتونه جای صیغه رو بگیره، و اگر جای صیغه رو گرفت اثرش چیه، اینو بحث میکنه. خب خیلی خوب، اگر با تملیک مطلق را هم تعقل کردیم با صاحب جواهر، حالا انشاءالله بعداً حرفای شیخ و بررسی های شیخ رو بعد میگیم، اگه تملیک مطلق رو هم بحث کردیم اشکال نداره، عین بی میتونیم این هم اینجا بررسی کنیم ببینیم اعطا به قصد تملیک مطلق چه حکمی داره، چون باب بی باب تملیکه، منتها اونجا تملیک به صیغه بود، اینجا تملیک بالاعطاءه. حالا یا تملیک بیعی یا تملیک مطلق بر اساس بحثی که قبلا داشتیم در باب بیع، یا بعدا انشاءالله خواهیم کرد.
اما ببینید اگر راه بازه و بقیه قصدها قابل بررسیه، چرا قصد اباحه را میاری؟ چرا تملیک بدون قصد رو بحث میکنین؟ این راهش چطور باز میشه؟ خوب توجه بفرمایید. اینجا آقایانی که با عبارات شیخ میخوان کار کنن، گره از تو عبارات شیخ باید باز شه تا بعد برگردیم سراغ صاحب جواهر. آقایانی که با عبارات شیخ دارن کار میکنن، اینجا در ارتباط با عبارات شیخ دو تا دیدگاه دارن. یه دیدگاه، دیدگاه مشهوره، آی خویی هم اختیار کرده، اکثرا هم همین حرفو زدن، یه دیدگاه، دیدگاه سیده. در توضیح عبارت شیخ، دیدگاه مشهوری که عرض کردم آی خویی، آی مروج و اکثرا اینطوری اختیار کردن، بعدم شروع کردن بعضی ها مثل محقق اصفهانی اشکال کردن، اینطوری معناش کردن، ولی بعد بهش اشکال خواستن بکنن. دیدگاهشون اینه که جناب شیخ یه مبنایی رو معتقده تو عبارت و اون مبنا اقتضا کرده با صاحب جواهر درگیر شه، قسم سومی رو که صاحب جواهر گفته از اقسام صور قصد متعاطیه این خارج کنه، ولی همون مبنا اقتضا کرده قسم اول رو وارد کنه. ببین سوال ما اینه، خوب توجه کنی، سوال مهم ما این بود که اگر ما میخواهیم اقطاع باب بیع رو بحث کنیم، چرا غیر قصد تملیک بیعی رو وارد کردیم، یعنی اباحه، تو فرض اولشه. من این سوال رو برگردوندم به این بحث که چرا صاحب جواهر غیر قصد تملیک را، حالا چه تملیک بیعی چه تملیک مطلق، دو جور دیگه رو وارد کرده، قصد اباحه رو آورده، فرض سبب رو کرده اعطاء بدون قصد. آیا خواستن اینطوری بگن، بگن شیخ یه مبنایی داره، بر اساس اون مبنای شیخ تأسیس کرده یه مبنایی رو که اگر کسی اون مبنا رو بپذیره، که اینا میگن درستم همینه، بر اساس پذیرفتن این مبنای شیخ هم اشکال شیخ به صاحب جواهر وارده که قسم سوم وجود نداره، هم کار شیخ درسته که قصد اباحه رو وارد کنه، دو نتیجه سوم هم بگیرم، هم میشه راحت ازش استفاده کرد که شیخ اعطا را اختصاص به باب بی نداده. اون سوال اوله. ببین سوال اولمون رو هم اینجا میخوام جواب بدن، بگم ببین شیخ یه مبنایی داره که اگر اون مبنا درست در آمد، این سه تا نکته قشنگ از اون مبنا در میره. مبنای شیخ چیه؟ اولا از این مبنا این سه تا در میاد یا نه؟ ثانیا حالا ما با فرض اینکه این مبنا از عبارت استفاده بشه، ما بعدن عبارت رو بررسی میکنیم همراه آقایون بشیم یا نشیم، مبنای شیخ اینه، آقایون میخوان بگن جناب شیخ اعتقاد داره که افعال اختیاری بدون قصد تحقق پیدا نمی کنن. چون اعطا فعل اختیاریه، این فعل خارجی اعطا فعل اختیاریه، در واقع جناب زید حتما توش قصد است، منتها قصد جناب زید از این اعطا میتونه اباحه مالکی باشه، میتونه تملیک منافع باشه، میتونه تملیک عین باشه، میتونه صلح بر عین باشه، میتونه صلح بر منفعت باشه، میتونه تملیک، میتونه اباحه منافع باشد با حفظ عین که آریه بشه، نکو میگن قصدا، این فعل اختیاری داره شکل میگیره، قصداش مختلفه. هر قصدی این فعل اختیاری اعثار رو میبره در بابی. لذا وقتی جناب شیخ این کتاب رو اعطا میکنه، باید شما سوال ازش بکنید قصد چیه؟ اباحه مالکی میشه مثل باب ضیافت مثلا، اباحه منفعت با حفظ عیب، حفظ عین و منفعت بدون اجازه تصرف بشه باب ودیعه، تملیک بیعی بشه باب بیع. اگر کسی این مقدمه را از شیخ قبول کرد که این فعل اختیاری اعطا بدون قصد عقلایی نیست تحققش، اون موقع جناب شیخ میخواد به صاحب جواهر بگی جناب صاحب جواهر شما نمیتونید اعطاء بدون قصد رو یک از صور قرار بدید. از این طرف بر اساس این نکته ما نمیتونه حضرت امام بگه جناب شیخ متعرض باب معاتات در سایر عقود نشده. نه شیخ شده. نمیشه به شیخ گفت شما معاتاتت منحصر به باب بیعه. نه شیخ داره میگه اعطا فعل خارجی است، این فعل خارجی قطعا قصد میخواد، وقتی قصد میخواد قصدها مختلفن. جا که روشنه دیگه. اگر ما گفتیم، اگر از عبارت شیخ استفاده کردیم، من فعلا عبارت شیخ بررسی نکردم، لوی دارم بحث میکنم، اگر ما آمدیم و گفتیم جناب شیخ از تو عبارتش این مقدمه در میاد، از تو عبارت جناب شیخ که حالا بعدا میخونیمش، فعلا تو فضا تو آسمون حرف بزنیم، با قول آقا روی زمین فعلا بحث نکنیم با هم، تو آسمون حرف بزنیم، ببینید اگر از عبارت شیخ این استفاده شد، استفاده کردیم که آقا جناب شیخ خواسته این طوری بگه، بگه من معتقدم اعطاء خارجی فعلیست قصدی و این فعل قصدی بدون قصد فاعل تحقق پیدا نمی کنه عقلائیا، اون موقع اگر نه اگر گفتیم شیخ با این مبنا خواسته بگه امکان نداره اعطاء بدون قصد و اعطاء بدون قصد امکان، شیخ خواسته بگه، حالا آقای احتمال دیگه تو عبارت شیخ هست بعدن عرض میکنم، اگر کسی اون موقع با این احتمال دیگه حرف امام تقویت میشه، اگر جناب شیخ خواسته بگه اعطاء بدون قصد امکان تحقق نداره و قصدها متفاوتن، من قصد در واقع اباحه منفعت را یه قصد میدونم، قصد اباحه تصرف با حفظ عین را یه قصد میدونم، قصد فلان هم اینجایی که گفتم، ولی اعطاء بدون قصد ندارم، اگر جناب شیخ این رو بخواد اصرار بکنه، اون موقع من باید بگم جناب شیخ در واقع با این توضیح میخواد بگه من معاتات رو اختصاص نمیدم به باب دی، بلکه اعطاء خارجی با قصدهای مختلف رو میخوام بحث کنم، ولی بی قصدش رو که صاحب جواهر فرموده تو قسم سوم من قبول ندارم، من بی قصدش رو قبول ندارم. خب اما اونی که منحصرش میکنم به باب بی قصد تملیکه، اون رو ما اینجا باید بحث کنم. خب اگر این طوریه شما بگید خیلی خوب قبول کردیم جناب شیخ، شما برای اعطاء خارجی قصد قائلید و این قصدها خلاصه مختلفن، قصد تملیک بیعی رو باید اینجا بحث کنید، بحث کنید، چرا اباحه رو آوردی؟ میگه ها چون در بین آراء فقها بزرگانی از فقها آمدن مسئله اعطاء به قصد اباحه را بحث کردن، من اینجا میارم. حالا اینجا یه اختلافی داریم با محقق خویی، بعدن فعلا فضای فرمان شیخ رو داشته باشید. ایشون میگه من معتقدم اعطاء خارجی قصد میخواد، او قصدی که جاش تو بیعه قصد تملیک بیعه. قصد تملیک بیعه جانم حاجه، او اثرشه، اون انشالله بعد بحث میکنیم. اونا حالا این اختلاف با آقای خویی همینجاست، اون جایی که قصد، ببین اعطاء خارجی به قصد تملیک بیعی صورت بگیره، بعضی از فقها میگن اثرش اباحه است، اما با فرض قصد تملیک، نه با فرض قصد اباحه. شیخ میخواد بگه نه، شیخ میخواد بگه نه. آقای خویی آخه اونجا یه بحثی داریم با آقای خویی، لذا اومده یه تعبیری هم به کار برده، خیلی ایشون خیلی مؤدبه تو تعابیرش، اما اونجا دیگه خیلی ناراحت شده، گفته که این به ذهن اساقر طلاب هم میرسه، چطور استادمون شیخ محقق ما متوجه این نکته نشده. یه تعبیر اینطوری هم تو تقریر دارن محقق خویی، خلاصه. ولی حالا اونجا بحث میکنیم، انشاءالله ببینیم این راهش رو تو عبارات شیخ میشه پیدا بکنیم یا نه. فعلا اینجا را اجازه بدید این سازمانی رو که من یکم روش تمرکز میخوام بکنم با من بیاید. شیخ میخواد اینطور بگه، بگه من قبول دارم که اعطاء خارجی قصد دارد، یک قصدن مختلف، لذا اعطاء خارجی منحصر به باب تملیک بیعی نیست. اونی هم که سزاوار من اینجا ازش بحث کنم اعطاء به قصد تملیک بیعیه، لذا با صاحب جواهر اشکال میکنم، شق سالس از صاحب جواهر قبول نمی کنم مسلمه. اما اگه به من بگید چرا اعطاء به قصد اباحه رو وارد این بحث میکنی، شیخ میگه به این دلیل که بعضی از فقها اومدن همین اومد محل بحث قرار دادن، اعطاء به قصد اباحه را محل بحث قرار دادن، که اگر این حرف شیخ درست باشه دیگه اشکال محقق خوبی با این آینی وارد نیست، چون واقعا همین رو بحث کردن. ایشون میگه اگر من آمدم اینو وارد بحث کردم به این دلیله. اجازه بدید چارشم بگم تمامش کنم. ایشون میگه و چون قبلا در باب بی من گفتم، من در باب بی گفتم که آقا تملیک علی وجه مقابله اطلاقش بیعه، ایشون میگه من نه قبلا تو بی خوندیم، ما تو جلسات قبل اینو بحث کردیم، شیخ تصریح کرد گفت تملیک علی وجه مقابله، علی وجه مقابله ها اون بابای به عوض، تملیک علی وجه مقابله نه اطلاقش بیعه. لذا ایشون میگه من لذا به صاحب جواهر میخوام بگم تملیک مطلق ندارم، تملیک مهمل ندارم، من همین که اعطاء به قصد تملیک داشته باشم، اعطاء به قصد تملیک، اعطاء به قصد تملیک مطلق بیه، تملیک بیه. لذا قسم چهارم برمیگرده به قسم دوم. قسم سوم که در واقع اعطاء بلا قصده غیر عقلائیه میره کنار، باقی میمونه دوتا. اولین هم قبول دارم اگر فقها بزرگ اینو بحث نمی کردن من وارد نمی شدم. ببینید اگر این تحلیل از تو عبارت شیخ در اومد، مشکل شیخ با صاحب جواهر حل میشه، یک. مشکل شیخ با امام حل میشه، دو. یعنی دیگه امام هم نمیتونه به شیخ بگه جناب شیخ تو شما چرا معاطات و اختصاص دادی به کجا؟ شیخ میگه من اختصاص ندادم، من میگم فعل قصدی اختصاص نداره، تعریف هم از توش اختصاص در نمیاد، اوتی کل من الاثنین عوضن اما یأخذه من الاخر، از توش این در نمیاد. از توش در نمیاد این. تو نفی حرف صاحب جواهرم که گفتم فعل قصدی، فعل اعطای خارجی، فعل قصدی، فعل قصدی با قصدهای مختلف قابل تحقق عند العقلا. من مشکل ندارم، فقط عمده اینه که ببینید، ببینیم این مطلب از عبارت شیخ در میاد یا نه. عمده اینه. خلاصه ببینیم چطور ایشالا. ببینید اینو عبارت صاحب جواهر رو ملاحظه بکنید، چون الان در واقع قوام این تحلیل ما سر این نکته جناب شیخه. حتما عبارت صاحب جواهر رو نگاه بکنید. جناب شیخ یه دقتی داره در نقل صاحب جواهر و یه دقت بیشتری داره در رد. خلاصه این نکته ببینیم، بررسی بکنیم عبارت شیخ رو، ببینیم از عبارت شیخ چی به دست میاریم، و اگر او درست شد این دو سه تا نتیجه درست میشه، عبارت شیخ روبه راست و ما مشکلی با عبارت شیخ نداریم. یه فقط باقی میمونه عبارت صاحب جواهر، چون بعضی ها آمدن اشکال سقروی به شیخ کردن که اصلا صاحب جواهر کجا گفته اعطاء بدون قصد. اگر تو بخوای اون رو نه اول ثابت کن صاحب جواهر اینو گفته یا نه، عبارت شیخ رو و عبارت صاحب جواهر رو تو این زمینه ببینید، تا انشالله این شاکله فرمایش جناب شیخ در این صور درست در بیاد. اگر اینا درست شد و تعقل کردیم، بعد بریم نتایجش رو انشالله بحث کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اول بذار ببینیم که عبارت رو در بیارم. اگر